الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتمه مختصری از مسئله سه باقی مونده بود و آن این بود که ما دو روایت داریم که دلالت میکنه بر این که اگر ثبوت جنایت شرب خمر به وسیله اقرار باشد میتوان عفو کرد، حاکم شهر مخیر است بین العفو و الاقامه. یکی از این دو روایت رو گفتیم، البته اون روایت درباره سرقت بود ولی تعلیلی داشت که از تعلیل عمومیت برای سایر حدود استفاده می شد. و اما حدیث دوم، حدیث دومم در مورد جنایت لواطه، اما با ذیل آن یه تعلیلی هست که به وسیله اون تعلیل ما میتوانیم عمومیت رو برای سایر موارد ثابت کنیم. حدیث رو سابقا هم در مباحث مشابه داشتیم، باز اینجا میخوانیم و استفاده میکنیم. حدیث مرسله تحف العقوله، کتاب تحف العقول، گفته ایم از کتابهای بسیار بسیار خوبه ولی یک عیب بزرگ دارد و آن این است نویسنده آن تمام اسنادشو حذف کرده و به صورت یک کتاب سر تا سر مراسیل در آمده. حدیث مفصله، اون قسمتش که ما کار داریم اینجاست. عن ابی الحسن الثالث، ابی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام است، پدر امام حسن عسکری سلام الله علیه، ابو الحسن الثالث قال، در اون اواخر حدیث یه صفحه تقریبا یه دو صفحه، اما الرجل الذي اعترف باللواط، اما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينه، اون کسی که اعتراف به این عمل شنیع کرده در مفروض سؤال اقامه بینه بر او نشده. و انما تطوع بالاقرار من نفسه، تطوع این تطوع که ان خودش به میل خودش از روی اطاعت، و انما تطوع بالاقرار من نفسه، اقرار کرده، بینه که نبوده. و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقبه، و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقبه ان الله کان له ان یمن عن الله، یعنی همون طوری که امام حق دارد در چنین مواردی مجازات کند، حق دارد در چنین مواردی عفو کند. حالا امام مراد امام معصوم یا عمه، در ذیل کلام یه اشاره بهش میکنیم، سابقا هم اشاره داشته ایم. ما میگیم که حضرت آمده یه تعلیل آورده، میفرماید این عملی که انجام داده بیانه نداشته، اقرار بوده. امام هم در مقابل اقرار میتواند عفو کند، میتواند اجرا کند. از این معلوم میشه که هر کجا اقراری بوده باشه در باب حدود، امام مختار بین الامرینه، بنابراین ذیل آن کاملا قابل استفاده است برای بحث ما. و اما این مسئله که اینها امام داره مراد چیه؟ ما میگیم از دو حال خارج نی، یا امام معصوم مراده یا مطلق حاکم شهر. اگر مطلق حاکم شهر باشد فهو المطلوب، اما اگر امام معصوم بوده باشد با ادله عموم ولایت، اون چه در اختیار او هست به جانشینانش منتقل می شود الا ما خرج به دلیل. عمومات ادله ولایت وقتی می فرماید انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یا در تعبیر اون مقبوله عمر بن حنزله تعبیری شبیه این می‌فرماید که اینها از طرف ما حجتند، این ظاهرش عمومیت منزله است الا ما خارج بالدلیل. امام حق عفو دارد، بنابراین جانشین امام هم حق عفو دارد. موقعی که امام پشت پرده غیبت است، بنا نیست همه برنامه ها تعطیل بشه. امام پشت پرده غیبت، آیا مردم احتیاج به حکومت دارن یا ندارن؟ دستگاه قضایی دارن یا ندارن؟ ما نمیدانیم دوران غیبت چقدر طول میکشه، امیدواریم هرچه زودتر پایان پیدا کنه، ولی 1000 ساله 2000 ساله کمتره بیشتره نمیدانیم. در این مدت که اسلام مردم بلا تکلیف نگذاشته، حکومتی هست، قوانینی هست، حدودی هست و دفاعی هست از حوزه اسلام، نیروی نظامی و انتظامی هست، تعزیرات، حدود و هاکز و عفوه. عفو هم یکی از همون شؤونه که نمی شود تعطیل بشود. به هر حال از مجموع آنچه گفتیم، ولو این احادیث سلسله سندی هم نداشته باشد، چون دلالتش خوب معمولون به های بین الاصحاب هم هست، همه جا حاکم و جاری میتواند بشود. مسئله چهارم، بله در این حدیث هم توبه ذکر نشده، جوابش همان است که دیروز گفتیم، اطلاق اینها شامل غیر توبه نمی شود، برای اینکه عفو یک نوع مدارات، یک نوع ترحم. شخصی که مصر بر معصیت باشه و توبه نکرده باشد شایسته ترحم و مدارات نیست. و اما مسئله چهارم، آدرس این حدیث هم 4 باب 18، گفتم 3 و 4 دیگه، دیروزی 3 بود اینم 4 بود. 4 باب 18 از مقدمات، من مقدمات الحدود. مسئله 4، 5، 6 این 3 مسئله باقی مونده، با این 3-4 روزی که از درس باقی مونده از حالا بهتون اطلاع بدم که انشاءالله شروع دروس در سال آینده طبق اونچه تصویب در شورای عالی شد روز 6 ماه ربیع الثانی موافق 11 شهریور ماه، شنبه 6 ربیع الثانی 11 شهریور ماه انشاءالله حوزه و دروس شروع میشه. مسئله 4، من استحل شیئا من المحرمات. این مسئله مفصله در تحریر الوسیله هست دیگه، من سریع‌تر می‌خوانم. خوب دقت کنید در این مسئله دو تا فرعه. یه فرع کسی که حرام و حلال بشمرد، یه کسی نه محرمات عمل کنه. فرع اول استحلال، فرع دوم ارتکاب. مستحل چه حکمی دارد و مرتکب چه حکمی دارد؟ این دوتا رو ما از هم جدا میکنیم. اما فرع اول که مستحله، من استحل شیئا من المحرمات المجمع على تحریمها بین المسلمین، کسی که مرتکب بشود چیزی از محرماتی که اجماع بر حرمتش هست بین المسلمین. مثالم میزنن کلمیته و الدم و لحم الخنزیر و ربا، چهار تا مثال: حرمت میته، دم، لحم خنزیر، ربا. مسلم بین مسلمین، چون در متن قرآن صریحا آمده، هرچی در متن قرآن صریحا آمده بین همه علماء اسلام مسلمه، فقهای شیعه و سنی بر اون تفاوتی ندارن. منظور از این المجمع علی تحریم ها چیه؟ اجماع، ضرورت، چیه؟ این بحثی است که میاد انشاءالله توضیح میدیم. حالا عنوان اجماع ایشون گفتن، ما هم میگیم اجماع. محرماتی که همه مسلمین اون را اجماعی میدانند و حرام میدانند، اگر کسی مرتکب بشه دو حالت داره: فان ولد علی فطرتن یقتل، یعنی یقتل و لا یستتاب، توبهشم نمیدن چون مرتد فطری توبه نداره. منتها یه شرطی اینجا باید میذاشتن، این کان رجلن، رجل است که یقتل و لا یستتاب، ولی مرعه در مرتد فطری یستتاب. فرق است بین مذکر و مؤنث، رجل و مرعه در باب مرتد فطری، ولی خب در کلام ایشون عامه. شاید دیگه چون جای بیان نبوده شرح ندادن، ولی با توجه داد صحبت یقتل مال مذکره یا عامه از مذکر مؤنثه؟ یقتل مال مذکره، خب باید بگیم این قیدو، یقتل اگر مذکر باشه. بعد شرطی میکنن، ان رجع انکاره الى تکذیب النبی، ان رجع انکاره الى تکذیب النبی، اگر انکارش به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برگرده. بعدم اضافه میکنن او انکار شرع، این چیه؟ یا انکار پیغمبر، تکذیب پیغمبر، یا انکار شرع مقدس اسلام. آیا این او به معنی تفسیره؟ او معمولاً به معنی تفسیر نمیاد، واو میاد. ممکنه گاهی او هم به معنی تفسیر بیاد. آیا تفسیره یا نه؟ انکار شرع غیر از انکار نبیه، بگیم انکار تکذیب پیغمبر این از کلی عزب الله بگه پیغمبر دروغ گفته، اما انکار شرع میگه راست گفته پیغمبر. اما این شریعتی نیست که پیغمبر آورده. خب اگر این بگه که کافر نمیشه، منکر شریعت اسلام باشه. بگیم خب ولو میگه این شریعتی نیست که پیغمبر آورده است، پیغمبرم دروغ نگفته، ولی بالاخره مسلمونه یا نه؟ کسی که نه شراب، نه قمار، نه میته، نه دم، نه لحم خنزیر، نه ربا، هیچ کدام حرام نمیدانه، این آیا متشرع به شرع اسلام صدق مسلمان میکنه؟ اسلامی مجموعه است؟ این قبول نداریم مجموعه رو. اگر اینو بگیم ممکن است عطف تفسیری نباشه، تکذیب پیغمبر یه مسئله بشه، انکار شرع هم یه مسئله بشه ولو تکذیب پیغمبر نکنه، اما این شرع رو قبول که نکرد این مسلمان صدق نمی کنه، مسلمان نست، نماز رو واجب می دونه، ربا رو حرام می دونه، هیچ چی قبول نداره، این چه مسلمانیه؟ صحبت این از گفتن شهادتین کافیه برای اسلام یا التزام عمل، التزام به احکام اسلام هم فی الجمله شرطه؟ این بحثی است که در باب التزام هم در اصول داشتیم که آیا التزام فی الجمله شرط اسلام هست، التزام به احکام فرعیه ولو عملم نکنه، یا هیچ التزام شرط نیست، فقط ایمان به خدا و پیغمبر، ملتزم به هیچ چیز از این احکام هم نیست، قبول هم نداره، میگه همش دروغه، پیغمبر اینا نیورده، پیغمبر مردم آزاد گذاشته، هر کسی هر کاری میخواد بکنه. به هر حال حالا این احتمالاتیست که در کلام تحریرالوسیله، کلام امام قدس سره شریفه، تا ما برسیم در شرحش. و الا فیعذر، اگر بازگشت به ارتداد کرد یقتل، اما اگر بازگشت به ارتداد نکرد تعزیرش میکنیم. بر چی تعزیرش میکنیم؟ چی کرده؟ منکر حرام شده، منکر خدا که نشده، منکر پیغمبرم که نشده، شرابم که نخورده، روام که نخورده، منکر حرمت اینها شده، تکذیب پیغمبرم نکرده، چرا کتکش بزنیم؟ چی کرده؟ اصل حرمت رو قبول نکرده، عمل که میکنه، شراب که نمیخوره. آیا در مسائل فرعیه اعتقاد هم لازمه یا در مسائل فرعیه عمل لازمه؟ کدامش؟ اگر عمل لازمه، این عملش آلوده نیست، شراب نمیخوره، رمام نمیخوره، اعتقادم که در مسائل عملیه میگه لازم نیست، تکذیب پیغمبرم که نکرده، منکر خدا هم که نشده، چرا تعذیر بشه؟ حلال دانسته، خب حلال دانسته چرا کدکش میزنی؟ میدونم کافره یا فاسقه، چرا فاسقه؟ در امور عملیه اعتقاد لازمه، یعنی اعتقاد به وجوب نماز و روزه و حرمت ربا، اعتقادش هم لازمه یا عمل لازمه؟ عمل نه، عمل شما حالفت نکرد، شراب نمیخوره، اصلا میگه من بعدم میاد شراب نمیخوره، مرتکب نشده، منکر شده، منکر شده، نه مرتکب، منکر اصول دین نشده، خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، منکر فروع دین شده، کسی که منکر فروع دین بشه کدکش میزنن؟ حالا دقت کنید تا بریم جلو ببینیم چه میشه. و الا فیعذر ولو کان انکاره لشبهه، اگر انکارش به خاطر بعضی از شبهات باشه، مثل داستان قدامت ابن مزعوم باشه یا آیه از قرآن باعث اشتباه شده، مثلا ولو کان انکاره لشبهت ممن صحت فی حقه، از کسانی که شبهه دربارش امکان پذیره، تازه مسلمانه یا میان یک گروه لاعبالی پرورش پیدا کرده. بسیار خوب، اگر این باشه فلا یعذر، تعذیرش نمی کنم. بله اگر کسی بیاد رفع شبهش کنه، علیوار قدامت ابن مسعون رو رفع شبهه کنه، بگه تو اصل اهل این آیه نیستی، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحون، کاری به تو شرابخوار نداره، بعد از ازاله شبهه اگر باز اصرار کرد میزنی، تعذیر میکنی. نعم لو رفعت شبهته فأصر علی الاستحلال قتل، نه تعذیر، قتل لرجوعه الى تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. تا به اینجا صحبت اعتقاد بود و استحلال، اما در عمل چی؟ منکر حلال حرام نیست اما عمل خلافه. ولو ارتکب شیئا من المحرمات غیر ما قرر الشارع فی حدا، غیر از اون امور هشتگانه یا دهگانه که حدی داشت، اگر مرتکب اینها بشود عالماً به تحریمها، میگه قبول دارم حرامه، لا مستحلن، مستحلم نیست، عذر، تعذیر میشه. خب این چیزیست که مسئله سابقا داشتیم، کسی مرتکب بشود گناه صغیره یا کبیره ای را، اگر از اون هشتا یا دهتا باشه حد داره، غیر از اونها باشه تعذیر داره، منکرم نیست حرمت را. سوا اون کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر، خواه از کبائر باشه یا از صغائر. این عنوان مسئله. بریم سراغ فرع اول. بله ظاهر عبارت اینه که اگر کسی دروغی، تعذیر، دروغی، غیبتی، نگاه به نامحرمی، تهمت، یه هر کسی کاری بکنه که از اون حدود هشتگانه یا دهگانه بیرون بوده باشد تعذیر میشه. سابقا داشتیم دیگه، منتها ما قبول نکردیم در همه جاشو تفصیلی داشتیم. و اما فرع اول، کسی که مستحله، مستحل دارای سه صورته. یکی مستحل حرامی که ضروری دینه، دوم مستحل حرامی که اجماع مسلمینه، سوم مستحل حرامی که اجماع شیعه است. این سه رقم مستحل داریم. اگر مستحل حرامی باشد که ضروری دینه، این که خب مسلم مرتد میشه، منتها با همون شرطی که سابقا گفتیم، همیشه مرتد نمیشه. اگر مستلزم انکار نبوت بشود و احد الاصلین المعروفین فی الاسلام، یکی از اون دو رو منکر بشود، در این صورت مرتد میشه. مرتد نمال آقسمین فطری و ملی، مرتد فطری استتابه نداره و توبش قبول نمیشود، احکام چارگانه ای دارد که در باره او اجرا میشود. اول اموالش به ارث میرسه، دوم زوجش بدون طلاق جدا میشه، عده وفات نگه میداره، سوم قتلش واجبه، چهارم توبهش قبول نیست. این احکام اربعه‌ای که داره، به شرط این که مذکر باش، فطری مذکر. و اما اگر ملی باشد یا فطری مؤنث، استتابه میشه اگر توبه کرد، و الا در صورتی که چیز باشد توبه نکنه، یا قتل یا زندان ابد، علی تفصیلی که در دو جا بحثش آمده در فقه، اینجا جاش نیست، یکی در کتاب طهارت و نجاست از نجاسات کافره و یکی از انوار کافر مرتده، و دوم هم در کتاب ارث یکی از شرایط ارث اسلامه. اگر میت مسلمان باشه وارث حتما باید مسلمان باشه، کافر از مسلمان ارث نمیبره. به مناسبت اونجا بحث مرتد و مفصل ذکر کردن و از همه جا مفصل تر اونجاست، و ما هم در اون وقتی که کتاب ارث رو بحث خارجش رو مطرح داشتیم اونجا مفصل بحث کردیم. اینا جای بحثش اینجا نیست، فعلا اجمالا داریم میگیم رد میشیم. بریم سراغ صورت دوم، کسی که مستحل باشد، چیزی که اجماع مسلمین برانه. مراد از اجماع چیه؟ یعنی اجماع علمای اسلام. کسی منکر بشود چیزی که اجماع علما اسلام برانه، این هم محکوم به قتل شده، این هم محکوم به ارتداد شده با همون شرایط که گفته شد. آیا واقعا عبارت تحریر الوسیله و همچین عبارت شرایع و جواهر و مسالک، اینهایی که متعرض این مسئله شدن، مراد چون از اجماع در اینجا همین اجماع اصطلاحیه یا ضرورته؟ یعنی این صورت دوم هم میگه به صورت اول، یا نه منظورشون همون اجماع مصطلحه، چیزی از ضروری دین نیست اما بین فقهای اسلام مسلمه، نکاح در عده باطله، همه قبول دارن، مطلقه سلاس طلاقش با اینه، همه قبول دارن، ارث زوجه سمن است و گاهی ربع است، متن قرآنه، همه قبول دارن. علمای اسلام اجماع دارن ضرورت نیست. ای بسا کسانی که ارث زوجه رو ندادن از مسلمان ها، ضروری اسلام نیست، ضرورت فقهه. آیا مراد تحریر الوسیله اجماع به این معناست یا اجماع به معنی ضرورته؟ عبارت این طوریه: المجمع علی تحریمها بین المسلمین، نه بین علماء الاسلام، بین المسلمینه. اگر المجمع علیها علی تحریمها بین المسلمین باشه، این همون ضرورت میشه دیگه، برمیگرده به ضرورتی، کار به بحث اجماع نداره که شهید ثانی در مسالک بحث و برده تو حجیت اجماع و فلان، و بحث ضرورته نه اجماع. شهید ثانی بحث برده در اجماع، مرحوم صاحب جواهر هم بحث برده در اجماع. عبارت تحریر الوسیله مثلش باشه المجمع علی تحریمها بین المسلمین، نه بین علماء الاسلام. این باشه، این عبارتون اخرى ضرورت دینه، پس یه بحث تازهی نمیشه. اما اگر نه، مراد مجمع و علا تحریمه بین علماء الاسلام باشه، علماء، اینجا بحث میاد چرا قتله، چرا ضرورت. بارها گفته ایم کسی که با مسلمانان محشور بشود، یه مدت کمی از زمان رو بگذرد، میبینیم این شخص با خبر میشه و چون با خبر میشود، فبناً علی ذلک همه مسلمان ها این مسئله رو میدونن، این میشه ضرورت اسلام. اما ضرورت فقه یا اجماع علمای اسلام این است که نه، ممکنه عوام ندانن، نکاح فلعدل اصلا ندون حرامه، اما در فقه که وارد میشیم همه علمای اسلام نکاح در عده رو باطل میدونن، همه بدون استثناء. این ضرورت فقه، نه ضرورت بین المسلمین، عوام نمیدونن. بس در این اگر این باشه کما این که شهید ثانی در مسالک این فهمیده، صاحب جواهر هم این فهمیده، اگر این باشه چرا این شخص مرتد بشه؟ عبارتی از مسالک میخونم، دقت کنید. مرحوم شهید میفرماید ان حجیت الاجماع ظنیه لا قطعیه. خود حجیت اجماع ظنی قطعی نیست. و من ثم اختلف فیها و فی جهتها. به خاطر همین بعضیا اختلاف کردن در حجیت اجماع. بعضیا حجت میدونن، بعضیا نمیدونن. اونایی که میدونن اجماع دخولیه، اجماع حدسیه، چیه؟ اختلافه. و من ثم اختلف فیها و فی جهتها و نحن لا نکفر من رد اصل الاجماع و نحن لا نکفر من رد اصل الاجماع. کسی اصل اجماع رو حجت ندانی ما کافرش نمیدونیم، اما اگر مسئله مجمان علیها رو منکر بشه کافرش میدونیم. فکیفن و کفر و من ردم مدلوله. شما کسی بگه اصلا اجماع حجت نیست اینو کافر نمیدونید، اما اگر کسی یه مسئله مجمان علیها رو منکر بشه کافر میدونید. اصلشو منکر بشه حجیت اجماع کافر نی، مسئله مجمان علیها منکر بشه کافر میدونید. این اشکالیست که شهید ثانی در این مسئله داره. فلاصح و اعتبار القید الاخر. اصح این است اون قید دوم رو بیاریم معتبر بدونیم. قید آخر از عبارت سابقش استفاده می شود، این است که علاوه بر اجماعی بودن ضروری دینم باشه. تنها به اجماع فقها قناعت نکنیم در حکم به ارتداد، بلکه ضرورت دین را هم قید دوم اون قرار بدیم. یعنی برگردیم به مسئله اولا، به صورت اولا. این کلام شهید ثانی در مسالک جلد دو صفحه 440، جلد دو صفحه 440. کلام شهید ثانی رو ما یه تکش قبول نداریم، رضوان خدا بر او باد، و یه مقدارش قبول داریم. اما اونی که قابل اشکاله این است که ایشون فرمود حجیت اجماع ظنیه. آیا واقعا حجیت اجماع ظنیه یا حجیت اجماع قطعیه؟ اگر روی مبنای شیعه حساب کنید حجیت اجماع قطعیه. اجماع جایی است که مشتمل بر قول معصوم باشه، یا اجماع دخولی یا حدسی، بلکه قول معصوم باشه. حجیت قول معصوم قطعیه یا ظنیه؟ بله قطعیه. همه اجماع چیه؟ اصلا اجماعش یعنی اجماعی که قول معصوم یا داخلش باشه یا لازمش باشه کاشف باشه. اگر اجماع خالی از قول معصوم بشه برای شیعه هیچ اعتباری نداره. میدونم اجماع مشتمل بر قول معصوم اگر باشد حجیت ظنی نیست، قطعیه. قطعیه نه ظنی. اما رو مبنای اهل سنت حجیت اجماع میتون ظنی باش. رو مبنای اهل سنت چرا؟ برای این که اونها به آیه و روایه استدلال میکنن. آیه ای که ظهورش ظنیه و روایتی هم که ظهورش ظنیه. آیه ای رو که اهل سنت استدلال بهش میکنن آیه 115 نساء. کی یادش آیه 115 نساء؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم. کسی که مخالفت با پیغمبر یا مخالفت با مؤمنین کنی، میگن مؤمنین مجموع من حیث المجموع حجت هم، و یتبع غیر سبیل المؤمنین. از این اینا خواستن اجماع استفاده کنن. این آیه دلالت بر حجت اجماع داره نداره، ما در مفصل در اصول بحث کردیم، در انوار الاصول هم نوشتیم. ولی علی کل حال اینا به این آیه استدلال میکنن که دلالت ظنیه، پس میتونیم بگیم حجیت اجماع نزد اهل سنت ظنیه، اما نزد شیعه ظنی نیست. و هاکذا یه حدیث معروفی هم اهل سنت به استدلال کردن برای حجیت اجماع. حدیث یادتون از چیه؟ لا تجتمع امتی علی الخطا، لا تجتمع امتی علی الخطا. این حدیث نقل کردن، میگن این دلیل بر حجیت اجماع. البته اجماع به معنی اتفاق الکل، ما هم میگیم بله درسته، معصوم هم جزشه، جز امته. علا کل حال این حدیث خبر واحده، سندش ظنیه، دلالت ظنیه. اون آیه سندش قطعیه، دلالت ظنیه. بله حجیت اجماع بنابر قول اهل سنت میشود شما ظنی بدونی، اما روی مبنای شیعه نمیتونی ظنی بدونی. این جاییست که از قول شهید ما ایراد داریم، ولی جان کلام شهید درسته. میگه آقا اگر کسی منکر حجیت اجماع باشه سرشو میبرن؟ نه، حالا یه مسئله اجماعی رو منکر شده، چرا ما به قطع برسونیم؟ چرا مرتد باشه؟ منکر حجیت اجماع مرتد نیست، منکر محتوای اجماع مرتده. فرع زائد بر اصل نمیشه، فرع زائد بر اصل باشه. پس لو کان فی کلام المسالک اشکالون لیس فی اصل کلامه، فی جزئیات کلامه، اما اصل کلام صحیح است. منکر حجیت اجماع لا یقتل ولا یکون مرتدن، فکیف به این که منکر اجماعیات بشه. پس بهتر این است چیکار کنیم؟ بگیم و این بحثو جمعش کنیم، صورت سوم میمانه. پس بهترین است که ما بیاییم و همون قیدی که در تحریر الوسیله بهش زدن بهش بزنیم، بگیم اگر اونم به تکذیب پیغمبر برگرده، انکر المجمع علیه و استلزم انکار پیغمبر، انکار نبی، تکذیب نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر این قید بزنی خب راحت میشه دیگه. مسئله اجماعیه، تو قد داری پیغمبر این گفته، تو یه فقیه یقین داری پیغمبر این گفته، به اجماع ثابت شده، اجماع هم دلیل قطعیه، قطع به کلام پیغمبر داری، چرا منکر میشی؟ پس تکذیب پیغمبر کردی، پس مرتدی، پس احکام مرتد میاد. بنابراین باید این قید رو بهش بزنیم تا مسئله درست بشه. و ها کذا صورت سوم، صورت سوم هم بگیم که فقط فرد باقی بونه، فرد دوم. صورت سوم این از چیزی رو منکر است که مجمع علی بین علماء شیعه است. علماء شیعه میگن متعه حلاله، اهل سنت میگن حرامه. حالا اگر من گفت متعه حرامه، منکر اجماعیات شیعه شد، این که کافر نمیشه، مرتد که نمیشه، فوقش این از سنی میشه، سنی که کافر نیست. باز الا این که ان یعود الا تکذیب نبی، بگه بنده با ادله قطعیه یقین پیدا کردم که پیغمبر متعه رو حلال دانسته تا آخر عمرش، ولم تنسخ، یقین دارم. در این حال میگیم بابا این نما دستگاه ها دیگه این روزا ول کن، شما میخوای فاحشخانه درست بکنی، شما میخوای چه کار بکنی، بذاری حرفاتون کنار. اگر بیام یه همچین قیافه‌ای بگیرم و منکر بشم در حالی که عالمم پیغمبر گفته، معذاله که منکر بشم و برمیگرد به تکذیب، برگشت به تکذیب، این حالت انکار ضروری پیدا میکنه. پس این احکام ثلاثه سور ثلاثه روشن شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.